بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عرض شد که طائفه دوم روایاتی است که به مدلول التزامی آنها استدلال شده است برای بطلان معاوضه در آلات لهو. روایتی رو خوندیم که در امالی شیخ صدوق و در کتاب کافی شریف نقل شده است. حدثنا ابی قال حدثنا سعد بن عبد الله عن هیثم بن ابی مسروق النهدی عن حسن بن محبوب عن ابی ایوب الخزاز عن محمد بن مسلم الثقفي قال سئل ابو عبد الله عليه السلام عن الخمر فقال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان الله بعثني رحمه للعالمين ولامحق المعازف والمزامير وامور الجاهليه واوثانها واذلامها واحداثها. روات این روایت در امالی صدوق همه ثقاتند، به توثیق خاص فقط کلام در یک راوی است که هیثم ابن ابی مسروق می باشد. بحث شده است که آیا هیثم ثقه است یا نه. مدرسه نجف مرحومای خویی می فرمودند هیثم ثقتون لورودهی فی اسناد کامل زیارات. عرض ما این است که هیثم بن ابی مسروق ثقه است به خاطر مطلبی که مرحوم کشی در رجال از حمدویه نقل میکنه. حمدویه ابن نصیر کشی از علمای رجالی است که محور مباحث رجالی در مکتب سمرقند و کش بوده است. از قرن اواخر قرن دوم منطقه سمرقند که الان در ازبکستان فعلی هست از مناطق مهم شیعه بوده. اونجا نحله فکری تشیع توسط جمعی از علمای سمرقند و کش که شهری بوده نزدیک سمرقند، اونجا محور تفکر شیعی بوده است و تراث بزرگی از شیعه در اونجا وجود داشته. حمدوی که حالا می طلبه اگر کسی اهل تحقیق باشه یه نوشته مقاله‌ای نسبت به جایگاه حمدوی در رجال شیعه بنگارد، بنویسه، تحقیقاتی داشته باشه، مطلب قابل توجهی خواهد بود. گزارشگری‌های مسندی که حمدوی داره در رجال شیعه که در رجال کشی عمدتاً آمده است، بسیار عالم متضلعی در مباحث رجالی بوده حمدوی. و جالب اینه که مرحوم شیخ طوسی از او اینجور تعبیر میکنه: عدیم و نظیر فی زمانه، در زمان خودش مثل نداشته. کثیر العلم و روایه، ثقتون حسن المذهب. همچه شخصیتی بوده حمدوی. حالا دقت کنید، حمدوی در گزارشگری‌هایی که در رجال از برخی از روات داره یه جمله ای رو به کار میبره نسبت به راوی: خیرون فاضلون، یا بعضی به تشدید میخونن خیرون فاضلون، تا حالا به نظر ما به تخفیف اقربه. میگه راوی خوبه و آدم فاضلی است. گاهی خودش این قضاوت رو نقل میکنه، گاهی از اصحاب نقل میکنه، گاهی از بعضی از مشایخش نقل میکنه. این کلیشه خیرون فاضلون در کلام حمدوی ظهور قوی در وساطت داره. خیرون فاضلون یعنی ثقتون. و شاهد علیه، کلماتی که از حمدوی نسبت به روات آمده دقت بکنی، گاهی عبارت اینه: ابو عمرو کشی، سألت حمدویه ابن نصیر عن عیسی. میگه از حمدویه نصیر از عیسی سوال کردم، عیسی نامی که معروف به شلقانه. خب سوال از چیه نسبت به یک راوی؟ سوال از اعتبار اوست، اعتماد به اوست، وثاقت اوست. قال خیر فاضلون و هو المعروف به شلقان و هو ابن ابی منصور. یا این روایت رو ببینید: حمدوی قال حد حدثنا محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن مفزل بن قيس بن رمان قال وكان خيرا قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام حمد و ویه داره روایت نقل میکنه، میگه حدثنا محمد ابن عیسی، محمد ابن عیسی ابن عبید، عن ابن ابی عمیر، اینا که همه روشنه، عن مفضل ابن قیس ابن رمانه قال و کان خیرا. و این روایت داره نقل میکنه، یه راوی که نسبتا مجهوله میگه و کان خیرا، آدم خوبیه. ای در نقل روایت وقتی سند نقل میکنه میگه و کان خیرا یعنی چی؟ یعنی میخواد وثاقت اوره، بگه مورد اعتماد من دارم ازش حدیث نقل میکنم. یا ببینید حمدویه قال سمعت و اشیاخی یقولون عن بسکان خیرا فاضلا حدثني ابو الحسن حمدويه بن النسير نصير قال سمعت بعض المشايخ يقول فسالته عن وهاب وشهاب عبد الرحمن بن عبد ربه. حمدويه میگه از بعضی از مشایخمون از این سه نفر سوال کردم، از این سه تا راوی. قال كلهم خيار فاضلون كوفيون، همشون خوبن فاضلن اهل کوفه هستن. خیلی در مقام سوال از روات روشنه، به خاطر اعتماده، میخواد ببینه آیا اعتماد به این راوی هست یا نه. در ما نحن فی عبارت حمدوین ابن نصیر اینه لعبی مسروق ابن یقال له هیثم سمعت اصحابی یذکرونهما بخیر کلاهما فاضلان. ابی مسروق یه پسری داره به اسم هیثم، هیثم ابن ابی مسروق که در سند محل بحث ما آمده. اون وقت حمدوی میگه از اصحابمون شنیدم یذکرونهما بخیر، این پسر و پدر رو ذکر خیر دارن، میگن خیرون کلاهما فاضلانه، خیرون فاضلون. و این به نظر ما اماره وثاقته. جالب این است که مدرسه نجف مرحومای خویی در طبع قدیم معجم رجال الحدیث می فرمودن هیثم ابن ابی مسروق ثقتون لورودهی فی اسناد کامل زیارات. پس از این که برگشتند از این نظریه، در چاپ تهران معجم رجال الحدیث نسبت به هیثم ابن ابی مسروق چنین آمده وفی توثیق الکشی له کفایه. هیثم ابن ابی مسروق کشی او رو توثیق کرده فی الکفایه. خب کشی کجا توثیقش کرده؟ فقط همین جمله است که کشی از حمدوی نقل میکنه که لعبی مسروق ابن یقال له هیثم سمعت اصحابی یقولون یذکرونهما بخیر و کلاهما فاضلانه. آی خویی هم که جاهای اینقدر جمود داره که مثل صالحون را اماره وثاقت نمیدونه، این اصحابنا یا اصحابی یذکرونهما بخیر کلاهما فاضلانه، این را اماره وثاقت میگیره، میگه در توثیق کشی هیثم ابن ابی مسروق را کفایت است. لذا نتیجه این که در این سند هیثم ابن ابی مسروق هم ثقه است لشهادت حمدوی، پس سند معتبره، روایت موثقه. راوی از امام صادق علیه السلام سوال میکنه، سألته عن الخمر، از وضع خمر از امام صادق علیه السلام سوال کردم. امام صادق علیه السلام فرمودند که پیامبر اکرم فرمودن صلی الله علیه و آله و سلم ان الله بعثنی رحمتا للعالمین. در این روایت دو غرض و دو هدف برای بعثت پیامبر گرامی اسلام ذکر شده است. هدف اول حضرت فرمودن بعثنی رحمتا للعالمین، من رحمت للعالمینم. لذا در روایات هم داریم وقتی پیغمبر آمدن در کوه صفا مردم رو برای اولین بار دعوت کردن به اسلام، خب کفار یک دیگر رو تهییج کردن، سنگ به پیغمبر زدن، در حالی که از کنار ناخونهای پیغمبر خون جاری بود. پیغمبر حرکت کردن، رفتن طرف کوه صفا. جبرئیل نازل شد که اجازه میدید که هرچه همه تکوین در اختیار شماست نفرین کنید امت رو. حضرت فرمود انی لم ابعث لعانا، انی بعثت داعیا و رحمه، اللهم اهد قومی فانهم لا یعلمون، اللهم اهد قومی فانهم لا یعلمون. خب انی بعثت یا ان الله بعثنی رحمتا للعالمین، این یک هدف. هدف دوم، غرض دوم، ولامحق المضاعف والمزامير وامور الجاهليه واوثانها وازلامها واحداثها. اینقدر مسئله مهمه که به عنوان هدف بعثت نبی گرامی اسلام مطرح میشه. من مبعوث شدم لامحق، تا نابود کنم معازف رو. خب قبلا بحث کردیم معازف یعنی چه؟ مجموعه اون آلتها و اسبابی که با اونها آهنگ و ضرب نواخته میشه، همه اقسامش. سپس به عنوان ذکر خاص بعد العام و المزامیر، زمر فی القصب ای غنا فیه، آلات لهو مخصوص، نیهایی که در اونها دمیده میشه و آهنگ ازش تولید میشه. هدف بعثت نابودی معازفه، مزامیر، امور جاهلیت، اوسان و ازلام، که ازلام یه نوع ابزار قماره، یه ابزار خاص قمار در زمان جاهلیت بوده، و اهدافها و کارهای زمان جاهلیت. من مبعوث شدم که کارهای زمان جاهلیت رو نابود کنم. خب ببینید به وضوح این موثقه دلالت میکنه که نابودی این آلات لهو هدف بعثته، یک غرض از بعثت نبی گرامی اسلام هست. به دلالت التزامی دلالت میکنه حدیث که فائده و غرضی رو شارع مترتب بر اینها نمیداند، که پیامبر مأمور شدن اینها رو نابود کنن، منفعت محلله درش تصور نمیشه. لذا دستور نابودی اینها داده شده. دلالت التزامی میگه چیزی که منفعت محلل نداره معاوضه بر او صحیح نیست. بله؟ حالا برسیم او رو بعد اشاره میکنیم، فعلا دلالت حدیث رو ببینیم، بعد در جنبندی میگیم اگر بعضی از این آلات منفعت محلل داشت چطوره، او در جنبندی بعد میگیم. ولی فعلا روایت دلالت میکنه بر این معنا که معازف و مزامیر شارع براش منفعت محلله تصور نکرده، لذا هدف بعثت نابودی اینهاست. به دلالت التزامی معاوضه برش درست نیست. یعیده این روایت رو روایتی که مرحوم ابوالفتوح رازی در تفسیرش عن ابی امامه نقل میکنه که نظیر همین روایت با یک ذیلی که او ذیل صریح در معناست، از رسول گرامی اسلام نقل میکنه ان الله بعثنی هدا و رحمتا للعالمین و امرنی ان امحو والمزامیر والمعازف والاوتار والاوسان و امور الجاهلیه. بعد در ذیل روایت ان آلات المزامیر شراؤها و بیعها و ثمنها و تجارت بها حرامون، که حالا این رو مرحوم نوری از تفسیر ابوالفتوح تعریب کرده، چون تفسیر ابوالفتوح تفسیر فارسی است و یه وقت این راجع به اهمیت و توجه به روایات موجود در تفسیر ابوالفتوح هم مطلبی رو اشاره کرده ایم که حالا دیگه تکرار نمی کنم. متن تفسیر ابوالفتوح رازی اینه، روایت کرد ابو امامه که رسول صلی الله علیه و آله گفت خدای مرا بفرستاد تا خدا و رحمت عالمیان باشم و مرا امر فرمود تا مزامیر و معازف و اوتار و بتان را محو کنم و کارهای جاهلیت را. بعد مطالبیه، آنگاه گفت آلات مزامیر را فروختن و خریدن و بها و آموختن آن و تجارت کردن به آن حرام است. خب یعید این روایت معتبر موثقه را روایت تفسیر ابوالفتوح رازی. هاکذا روایاتی داریم در مجامع شیعه و اهل سنت به این مضامین: ان علیاً علیه السلام کسر طنبور رجل، یه فردی یه طنبوری داشت که حالا معنا کردیم یعنی چی، حضرت امیر او رو شکستن. حالا فعل اطلاق نمیخوایم بگیریم ازش، ممکنه او فقط در یک موسیقی خاص در غنا به کار میبرده حضرت او رو شکستن بالاخره، ولی فی الجمله دلالت بر این معنا داره. یا روایتی داریم عن مسمع عن ابی عبدالله علیه السلام ان امیر المؤمنین علیه السلام رفع الیه رجل قتل خنزیرا فزمنه قیمته و رفع الیه رجل کسر بربتن فابتله. حالا سند معتبر نیست ولی یعید این معنا رو که مردی را آوردم خدمت حضرت امیر، خوب که یک کسی رو کشته بود، حضرت فرمودن زامنه، باید قیمتش رو بده. خب در بحث خنزیر ما بحث کردیم، خود خنزیر خرید و فروشش درست نیست، اما بعضی از اجزایش، پوستش اگه بخوان در یک منفعت محللهی به کار ببرن اشکال نداره. خب کسی خوک کسی رو کشته بود و ضمنه قیمت، حضرت فرمود زامنی باید قیمتش رو بدیم. یه نفر دیگر را آورده بودن که کسر بربتا، کسر بله کسر بربتا بله آلت لهوی رو، بربت رو شکسته بود، فابتله. حضرت فرمود نه، اینجا ضمانت نیستش، اینجا ضمانت رو باطل کرد. حضرت فرمود نه، ضمانتی نخواهد بود. علایه حال دقت کنید، این طائفه دوم به خاطر وجود موثقه نهدی ما دلالتش قبول میکنیم که این آلات له که مذکور در این موثقه است، معازف و مزامیر که آلات لهو حرامند و آلات غنا هستند، معاوضه و داد و ستد بر اینها هم باطل است و هم حرام است، هر دو. هذا تمام الکلام در طائفه دوم از روایات. دلیل سوم تمسک به دلیل عقل است، بر این که معاوضه بر آلات لهو حرام است و باطل است. گفته شده است من جانب برخی از علما در رسائل غنا، که حالا در بحث غنا به تفصیل ذکر می‌کنیم، و مرحوم فاضل جواد در مفتاح الکرامه تصریح میکنن که قبح و تحریم غنا یه قبح عقلیست. عبارت صاحب مفتاح الکرامه اینه: فکأن تحریمه عقلیاً عقلیون لا یقبل تخصیصا ولا تقییدا. حرمت غنای حرمت عقلی است، نه قابل تخصیص نه قابل تقیید. من جانب آخر بگوییم شیئی که حرمت و قبح عقلی داره مقدمات او هم به حکم عقل قبیح است، پس معاوضه بر آلات غنا و این گونه آلات الله قبیح عقلا و به حکم عقل باطل است. این دلیل وافیه به مقصود نیست، به خاطر اینکه اولا در بحث غنا به تفصیل بحث خواهیم کرد و نتیجه خواهیم گرفت که حکم عقل بر قبح غنا مطلقا نیست. ممکن عقل بگه غنای مضر قبیح، ممکنه یه وقت بگه اگه غنایی برای تداوی بود یک جا قبیح نیست بلکه حسنه. اگه درک نکرد ضرر او رو به نفس و روان، میگه من نسبت به غنا ساکتم، نسبت به این غنای مخصوصی چی نمیگم. لذا نمیتونیم بگیم عقل مطلقا حکم میکنه به قبح غنا. حالا این تفصیلش در جای خودش، مضرات غنا را بحث میکنیم. در خیلی از موارد عقل به خاطر اضرار به روان ممکنه حکم به قبح غنا کنه، ولی قاعده کلی نیست، نمیتونیم به قاعده کلی جاری کنیم. حالا بحثای لطیفی داریم اونجا اشاره خواهیم کرد. آزا اولا. ثانیاً افروز عقل حکم کنه به قبح غنا، آیا عقل حکم به قبح مقدمات غنا از جمله خرید و فروش آلات غنا هم میکنه؟ یعنی مقدمت القبیح عند العقل قبیحون. خب اینم در اصول نپذیرفته کما علیه کثیری از محققین. ثالثا افرز عقل حکم کنه به قبح این مقدمه، آیا عقل حکم به بطلان این معاوضه هم میکنه؟ اصلا همچه حکمی داره عقل که بگه این عمل چون قبیحون بلا اثر نزد من اثر برش بار نمیکنه؟ اینم اول کلامه. نتیجه این که اقامه دلیل عقلی بر قبح و بطلان معاوضه بر آلات لهو قابل تأمل جدی است. دلیل بعدی تمسک به اجماع، اشاره بکنیم جلسه بعد و جمع‌بندی کنیم. ولی الکلام تتمتون خواهد آمد و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. یا علیکم السلام.